أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على نبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولاون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوشنودی حضرتش و تعجیل در فرج آن بزرگوار، با کمال ادب و احترام و توجه صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. آنچه توفیق داشتیم تا جلسه قبل خدمت عزیزان تقدیم کردیم در رابطه با معرفت بود و راه‌های کسب معرفت. توفیق داشتیم شاید بیش از 20 جلسه در رابطه با راه‌های کسب معرفت خدمت عزیزان مطالبی رو تقدیم کردیم. اما مهمتر از کسب معرفت و حصول معرفت، مهمتر از این مسئله حفظ معرفت. مسئله حفظ معرفت. جوانی بود، جوان، نوجوان، یه حال خیلی عجیبی داشت در زمان پیامبر اسلام ارواحنا له الفدا. ظاهراً از اصحاب صفه بوده، یه حال خیلی عجیبی داشت، صورت برافروخته‌ای داشت. حضرت بهش فرمودن میبینم حالت عجیبه، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت، خوب حضرات معصومین علیهم السلام عالم به سر و خفیاتن، اینو میخواستن از خودش بشنون که چه اتفاقی در وجودش افتاده است که حالت عجیبی داره. عرض میکند که یا رسول الله، اصبحت و من در حالی روزم رو شروع میکنم، روزم رو شروع کردم که اهل یقین شدم. حضرت فرمودن که خب یقین علامتی داره، چه علامتی در وجود تو هست که میگی من اهل یقین شدم؟ عرض کرد یا رسول الله، اهل بهشت رو همین الان در بهشت میبینم، اهل جهنم رو همین الان در جهنم میبینم، این علامت یقین منه. حضرت سهه گذاشتن، تایید کردن این حالتش رو. بعد حضرت بهش فرمودن مهمتر از این چیزی که به دست آوردی حفظ این حالته، مراقب باش این حالت ازت گرفته نشه، مراقب باش گرفته نشه. می آمدن خدمت پیامبر اسلام ارواحنا له الفدا، می گفتن یا رسول الله، زمانی که ما در جوار شما، در کنار شما هستیم، حالت خوشی داریم، یه معنویت عجیبی، اما زمانی که از شما جدا میشیم، میریم سراغ زندگیمون، سراغ کسب و کارمون، از شما یه مقدار فاصله میگیریم، یواش یواش این معنویت از ما میره. یا رسول الله، مبادا ما گرفتار نفاق شده باشیم، مبادا ما منافق شده باشیم، آیا این نفاق نیست؟ حضرت فرمودن نه، این نفاق نیست، ولیکن ذاک خطوات شیطان. حواستون رو جمع کنید، این رد پای شیطانه. بعد حضرت فرمودن اگر شما این معنویت خودتون رو حفظ می کردید، ملائکه بر شما نازل می شدن. ولمشیتم علی الماء، شما صاحب کرامت می شدید، می تونستید روی آب راه برید، کاری که دیگران نمی تونن انجام بدن. خداوند متعال به شما یک آثار و یک برکاتی به شما کرامت می کند که به بقیه نمیده، از برکت این معنویتی که در وجود شماست، اگر اینو حفظش بکنید. حفظش نتونستن حفظش بکنن، لذا حفظ این حالت خیلی مهم، حفظ معرفت خیلی مهم، اهمیت دارد. لذا خداوند متعال در آیات کریمه قرآن، طولانی ترین آیه قرآن، آیه 282 سوره مبارکه بقره دارد، اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر کسی بخواد اهل معرفت بشود، معرفت یعنی چه؟ بارها و بارها تو این چند جلسه خدمت عزیزان روایاتش رو تقدیم کردیم. معرفت یعنی نور. این نور از کجا میاد؟ این نور رو خدا باید بده. الله نور السماوات والارض. این نور رو خداوند متعال باید در قلب مؤمن قرار بدهد. یعلم و یعلمکم الله، کسی که اهل تقوا شد، خداوند متعال می شود معلم او بدون واسطه. یعنی چه بدون واسطه؟ یعنی در و دیوار به او تعلیم میدن، همه چیز عالم میشه معلم او، خداوند متعال به او تعلیم میده، به او معرفت میده. مهم اینه که انسان تقوا داشته باشه. عدم تقوا یعنی چی؟ یعنی گناه. لذا یکی از مهمترین موانع معرفت گناهه، معصیته. چه بسیار افرادی بودند، اهل معرفت بودند، اما یه جایی بریدن. به خاطر چی؟ به خاطر عدم تقوا. نتونستن معرفت خودشون رو حفظ بکنن. به خدا پناه میبریم. لذا مهمترین مسئله در معرفت بعد از کسب معرفت، که از این حصول معرفت باز مهمتر عرض کردم، حفظ معرفته. انسان این نور رو در وجود خودش حفظ بکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که اهل تقوا بشود، که این تقوا نتیجه تقوا می شود معرفت، و اگر کسی تقوای خودش رو حفظ بکند، معرفت رو در وجود خودش حفظ کرده. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی پیشه بکند، خداوند متعال راه خروج براش قرار میدهد. یعنی هیچ مشکلی در دنیا برای او دیگه باقی نمیماند. یکی از آثار تقواست در دنیا. مؤمن واقعی، کسی که اهل معرفت است، کسی که اهل تقواست، کسی که مؤمن واقعی است، بن‌بست در زندگیش نداره. سوال کردن یا رسول الله، یجعل له مخرجا یعنی چه؟ حضرت فرمودن خداوند متعال راه خروج از سه مشکل رو، سه مسئله به او میدهد. مخرجن من شبهات دنیا، خداوند متعال راه خروج از شبهات رو در دنیا بهش نشان میدهد، هیچ شبهه دیگه براش نمیماند. بزرگترین مشکلی که الان وجود داره مسائل همین شبهه انگیزه، همین شبهاتی که وجود داره. نمیان به نماز گیر بدن، شبهه برای نماز وجود نداره، خیلی کمه، خیلی هم راحت جواب داده میشه. ببینید، شبهه وارد کردن کاری نداره. یه کسی، یه آدمی، حالا یا اهل علم باشه یا اهل علم نباشه، نه اون علمی که اهل بیت تایید میکنن، فوت و فنشو بلد باشی یا بلد نباشی، یه حرفی میزنه یه شبهه در ذهن کسی ایجاد میکنه. شبهه وارد کردن مثل اینه که یه کسی یه سنگی برداره بزنه شیشه رو بشکنه. خب شیشه شکستن که کاری نداره، حالا بخوان بیان جای این شیشه شیشه جدید نصب بکنن، کار من و شما نیست، کار متخصصه. باید بیاد اول اندازه بگیره، بعد بیاد قشنگ شیشه رو ببره، بعد دقیق جا بزنه شیشه رو، بعد یه طوری نصبش بکنه که دوباره نیفته. این کار هر کسی نیست، کار متخصصه. لذا وقتی که شبه وارد میکنن میدونن دارن چه کار میکنن. شبه در مورد چی وارد میکنن؟ در مورد دستگاه اهل بیت. دستگاه اهل بیت شبه ایجاد میکنن. نوری که در دستگاه اهل بیت وجود دارد در جاهای دیگه معمولا نیست، معمولا نیست. مخرجا من شبهات دنیا. مولامون امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن هر کس با من علی نقض عهد کرد یه شبهه ای او رو زمین زد. عرض میکنم افرادی بودن اینا خیلی جلو بودن، از دیگران هم جلوتر بودن در معرفت، اما چی شد یه مرتبه بریدن؟ یکشون زبیر. اینا رو خیلی شنیدید، نمیخوام تکرار مکررات بشه، اما اینا تذکره. حضرت فرمودن لکل نبیین حواری، برای هر پیغمبری حواری است و حواریی زبیر ابن عوام. حواری من پیغمبر زبیره. بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواستن وصیت بکنن، یکی از شاهدانشون رو چه کسی قرار دادن؟ زبیر. شاهد باید کسی باشه که عدالت داره، عدالتش رو چه کسی تایید میکنه؟ بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. شهادتش روی من و شما تایید نکردیم، بی بی تایید کرده بود، این معرفتش بود. اما چرا نماند؟ شبه او رو زمینش زد که حضرت فرمودن مازال از زبیر من نا اهل البیت. زبیر از ما اهل بیت بود. حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله فافسده، تا اینکه فرزند شومش عبدالله ابن زبیر نشر و نمو پیدا کرد، او رو از راه بدر کرد. به باباش گفت که خب اگر علی رزم داشته، خب تو هم رزم داشتی، تو چی از علی کم تره؟ چرا علی حکومت بکنه تو حکومت نکنی؟ یعنی چی؟ اگر علی رزم داشته، خب تو هم رزم داشتی، چه کسی به تو گفت سیف الاسلام؟ پیامبر اسم تو گذاشت سیف الاسلام، تو هم رزم داشتی. زمانی که زبیر رو کشتن، زبیر رو ترورش کردن، بعد از اون که فرار کرد و اینها دیگه رو در رو نشد با امیرالمؤمنین، نجنگید با حضرت در جمل، فرار کرد، بعد او رو کشتن. بعد حضرت با کسی هم که او رو کشت خیلی برخورد کردن، حضرت بهش فرمودن او نمیخواست به جنگه، او فرار کرده بود، تو بیجا کردی او رو کشتی. وقتی حضرت آمدن بالا سرش، شمشیرش افتاده بود، حضرت فرمودن این شمشیر چقدر خلاصه هم مغم از چهره پیامبر زدود از بین برد، چقدر دل پیامبر رو شاد کرد همین شمشیر، اما عاقبت به خیر نشد. چرا اتفاق افتاد؟ شبهه. علی رزم داشته، منم رزم داشتم، پسرش بهش گفت عبدالله. اگر علی اولین کسی بود که اسلام آورد، تو هم نفر سوم چهارم بودی اسلام آوردی، تو هم جز اولیا بودی، چه فرقی هست با تو علی؟ شبهه. چه کسی میتونه خودش رو با اهل بیت مقایسه بکنه؟ هیچ کس، احدی نمیشه، نمیتونه خودش رو با اهل بیت مقایسه بکنه. لا یقاس بنا احدون، هیچ کس حق نداره خودش رو با اهل بیت مقایسه کنه. ما سرتاپا اشکالیم، سرتاپا عیبیم، سرتاپا گناه هستیم، اهل بیت پاکن طبق آیه تطهیر. اهل بیت خیر کثیرن. ما اگر خیری در وجود ما باشه از صدقه سر اهل بیت، ما چیزی نداریم، ما به توفیل اهل بیت زنده هستیم، هر چه داریم از اهل بیت. چه کار بکنیم از شبهات نجات پیدا بکنیم؟ حضرت فرمودن تقوا، مخرجن من شبهات دنیا. در روایت دارد یکی از کارایی های نماز اینکه از صلات و عمود و دین خیلی مهمه، به نمازمون اهمیت بدیم، نماز برامون مهم باشه. یه کسی بخواد زیر سقف زندگی بکنه، باید این سقف مستحکم باشه، باید ستون داشته باشه، خیالش از بابت این ساختمان باید راحت باشه. ما با دینمون کار داریم در دنیا، در قبر، در قیامت. ما با دینمون کار داریم، ستون دین نمازه. هزار روایت می‌فرماید کسانی که در نماز نمازشون رو محکم دارن، به نماز اهمیت میدن، اینا از شبهات نجات پیدا میکنن، شبهه در اینا به وجود نمیاد. اگرم ایجاد شد در اینا اثر منفی نمیگذاره، اینا رو از اهل بیت دور نمیکنه، این شبهات اهل معرفت میشن. لذا حضرت فرمودن کسی که 5 وعده نماز میخونه، صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشا، نمازهای واجبش رو اهمیت میده، مثل کسی است که در چشمه هر روز خودش رو شستشو میده 5 مرتبه، دیگه قذورات میمانه روی جسمش، آلودگی میمانه در روحش، نجات پیدا، اهل نجات میشه. مخرجن من شبهات دنیا. بعد حضرت فرمودن مخرجن من غمرات الموت، از سختی های جان دادن کسی که اهل تقواست نجات پیدا میکنه. خیلی روایت در این زمینه هست، حالا چون مورد بحث نیست یه موردش رو عرض بکنم. کسانی که اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن، روایت میفرماید حضرت سوال کرد چرا بعضی وقتی جان میدن دست و پاشون تکان میخوره؟ کسانی که اهل خوبی هستن، اهل بدی هستن، چرا بعضی دست و پاشون تکون میخوره؟ حضرت فرمودن اونایی که دلبسته به دنیا هستن دست و پاشون تکون میخوره لحظه جان دادن، چون که اینا نمیخوان از اینجا برن، میخوان همینجا بمانن، دارن تقلا میکنن بمانن، اما اونا رو میبرن. سوال کرد خب اونایی که اهل خوبی هستن چرا اینطوری هن؟ حضرت فرمودن اونا عجله میکنن برن، یه چیزای نشانشون میدن، میگن ما دیگه نمیخوایم اینجا بمانیم، ما میخوایم بریم. لذا بعضی لحظه آخر میگن عجلونی، عجلونی، عجله کنید ما رو ببرید. بعضی میگن عجلونی، آب اون مهلت بدید بذارید ما بمانیم، خیلی کار داریم هنوز، خیلی کار داریم. دارد مؤمن اون لحظه آخر، ملک الموت با چند تا ملک دیگه میاد، مرحله به مرحله خیلی آهسته، خیلی آرام جانش رو میگیرن، از پا شروع میکنن میان به بالا، 3 مرحله روایت دارد تو 3 مرحله جانش رو میگیرن، آهسته باش مراعات میکنن. روایت دارد کسی که گریه میکند اشک میریزد در مجالس ابا عبدالله، خود ابا عبدالله لحظه آخر میاد، ملائکه به دستور اهل بیت عمل میکنن، حضرت میاد سفارش میکنه، این گریه کن ما بوده، این کف جفت کن ما بوده، این چایریز ما بوده، این خدمت کرده در دستگاه ما، مبادا بهش سخت بگیرید، این با ماست، این با ماست. و من شدائد یوم القیامه، کسی که اهل تقواست خداوند متعال راه خروج براش قرار میده، یجعل له مخرجا، 1 از شبهات دنیا، 2 سختی جان دادن، 3 شدائد قیامت، سختی ها و احوال قیامت. هرچیه توی تقواست، هرچیه تو معرفته، هرچیه به ارادت اهل بیته، جاهای دیگه هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست. ممکنه رنگ و لعاب داشته باشه، فقط رنگ و لعابه، باطن نداره. چیزی که هم ظاهر داره هم باطن مجالس اهل بیت، معرفت به حضرات معصومین علیهم السلام. معرفت انسان رو نجات میده. لذا این خلاف تقوا میشه عدم تقوا، میشه گناه، میشه معصیت. آفت معرفت گناهه. آفت معرفت، به خدا پناه میبریم از گناه. مبادا کسی گناهی رو کوچک بشماره. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که در کم از خدا نمیترسه در زیادش هم نمیترسه، در زیادش هم نمیترسه. ببین افرادی که جنایت کردن اینا هم اول جانی نبودن، جانی متولد نشدن، آهسته آهسته یواش یواش نفوذ شیطان در وجود انسان آهسته آهسته است، قدم به قدمه. لذا خروج از انسانیت هم به همین آهستگی است، یواش یواش یه مرتبه چشمانش رو باز میکنه. عجب، خدا او روز رو نیاره برای هیچ کس. عرض میکنم بزرگان لغزیدن. ببینید یکی از عوامل گناه این است که انسان از بابت خودش خیالش راحت باشه. یه آره ما که این که پیامبر اسلام ارواحنا له الفدا از معراج برگشتن، ابلیس پیش چند تا از انبیا رفته از جمله پیامبر اسلام ارواحنا له الفدا، و یا رسول الله به آسمان چهارم رسیدید منبر نیم سوخته ای ندیدی؟ حضرت فرمودند بله دیدم. و یا رسول الله منبر من بود، من منبری ملائکه آسمان چهارم بودم. ببینید جنیان جاشون رو زمینه، تو آسمان ها جاشون نیست. ابلیس از جنه، ملائکه نبوده، جاش رو زمین بوده، تو آسمان چه کار میکرده؟ خیلی روایتش طولانیه. آسمان اولی ها عبادتش رو در زمین دیدن، 6000 سال عبادت، عبادتش رو در زمین دیدن. خدایا خیلی قشنگ تو رو عبادت میکنه، بیارش آسمان اول به ما یاد بده این شکلی تو رو عبادت کنیم. آسمان دومی ها همینو خواستن تا آسمان چهارم. یه اتفاقی افتاد، خداوند متعال لوح محفوظ رو نشان بعضی از مقربین داد. اینا دیدن که خداوند یک ابتلایی دارد، یه امتحانی برگزار میکنه، عده‌ای توش مردود میشن. یکی از مقربین خلاصه توی امتحان رد میشه، امتحان الهی. میگه اومدن پیشم گفتن ابلیس تو استاد مایی، برامون دعا کن، ما نگرانیم مبادا او یه نفر ما باشیم. گفت پیش خودم گفتم مبادا من باشم، گفتم نه من استاد اینا. کسی که از بابت خودش خیالش راحت باشه، این آغاز لغزشه. یه براشون دعا کردم، او امتحان برگزار شد، من سجده نکردم، همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. تکبر، تکبر منو زمین زد. یا رسول الله اگر آیه قرآن نبود باورش خیلی سخت بود. بر سیسای عابد، خوبی عابد بود، عابد بنی اسرائیل بود، مستجاب الدعوه بود. مستجاب الدعوه یعنی دعا میکرد به اجابت میرسید، هر چه میگفت هر چه میخواست به اجابت میرسید، هر چه میخواست. شنیدی دختر پادشاه بیمار شد، در اثر بیماری چشمانش رو از دست داد، چه کار کنیم؟ اطبا ای طرف او طرف همه جواب کردن. پسرای پادشاه گفتن خواهرمون رو ببریم پیش برسیسا، ضرر نداره، مستجاب الدعوه است، تا به حال کسی نتونست براش کاری بکنه، ببریم براش دعا کنه، خلاصه از نفسش این خواهر ما چشمش خوب بشه. یه دختر رو بردن پیش برسیسا، توی کوه و بیابان بود مشغول عبادت. اشاره کردی دختر رو بذارید من حالا دارم عبادت میکنم، حالا وقت ندارم، بذارید برید من شفاش میدم. خیالش از بابت خودش راحت بود. یکی از جاهایی که خود ابلیس به بعضی از انبیا گفته که احدی از شر من در امان نخواهد بود، او خلوت با نامحرمه. روایت دارد ابلیس طمع داشت انبیا رو، انبیا الهی رو از این حربه، از این نقشه، اونها رو از راه به در بکنه، خلوت با نامحرم. این جدی است. خب این طمعش، این آرزوش تحقق پیدا نکرد، ولی بالاخره طمع داشت، خلوت با نامحرم. او اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. ببینید خلوت با نامحرم رو خیلی باید جدی بگیریم. خلوت هم این نیست که یه جای خلوتی باشه کسی نتونه وارد بشه، خدای نکرده یه کسی، بله یکی هم مصادیق خلوته، یکی دیگه از مصادیق خلوت شاید موبایل باشه، شاید ارتباط تلفنی باشه، ارتباط چت باشه، چیزای دیگه باشه. اینا هم خطرناکه، با خودمون تعارف نکنیم. اگر من احساس میکنم یه نرم افزاری، یه خلاصه برنامه‌ای تو گوشی من هست، یه خلوت منه دیگه، یه برنامه‌ای تو گوشی من هست، احتمال این هست که این منو از راه به در بکنه، پاکش کنم، اصلا یه گوشی دیگه بگیرم دستم، هیچ اتفاقی هم نمیفته، نه معقب، هیچ عقب افتادگی هم توش نیست، اتفاق آدم جلو میفته. با خودمون تعارف نکنیم. تقوا خیلی، راه حفظ معرفت خیلی مهمه. ببینید اگر معرفت رو از کسی بگیرن هیچ چی دیگه براش باقی نمیمونه، هیچ چیز باقی نمیمونه. اگر عبادات ارزش پیدا میکنه به میزان معرفت انسانه. لذا از امام کاظم علیه السلام سوال کردن مخالفین شما نماز میخوانن به دردشون میخوره؟ چه نمازی هم میخوانن، مثلا طولانی باشه، اول وقت باشه، به دردشون میخوره؟ حضرت فرمودن غیر از این که عذاب خدا بر اونها بیشتر میشود هیچ اتفاق دیگری نمیفته. چرا؟ چون معرفت ندارن به اهل بیت. لذا این نماز اونها رو از خدا دور میکنه، چون معرفت ندارن. لذا تمام سرمایه انسان معرفت به اهل بیت، همش معرفت. و اتفاقی که نباید می افتاد افتاد. آلوده به گناه شد برسیسای عابد، مستجاب الدعوه، این جوان، اونم جوان، خلوت، چه کار کنم؟ آبروم میره، این دختر پادشاهه. گفت میکشمش. گناه دوم، کشتش. چه کارش کنم؟ جنازشو دفنش کرد. فرداش اومدن، فرداش بود، کی بود، برادراش آمدن، خواهرمون کو، شفاش دادم رفت. گناه سوم، دروغ گفت، شفاش دادم رفت. ببینید مسئله‌ای که وجود داره در گناه این هست که گناه صغیره و کبیره ندارد. ما گناه صغیره نداریم. اگر نداریم چرا در روایات هست؟ ببینید اینا به نسبه هم دیگن. مثلا فرض کنید یه کسی یه حرف بدی به کسی بزنه، یه گناهه. یه کسی یه شخصی رو، مؤمنی رو به قتل میرسونه، اینم یه گناه دیگه است. کدوم بزرگتره، کدوم کوچکتره؟ قتل بزرگتره دیگه. اینا به نسبه هم صغیره و کبیره میشن. گناه به نسبت گناهان دیگه میشه صغیره، میشه کبیره. تمام گناهان بزرگن. میگه حالا مثلا دروغ چیه؟ حالا یه بار انسان دروغ بگه. روایات کذب، روایات دروغ خیلی عجیبن. اگر کسی دروغ بگه بوی گندی از او به آسمان میره، تمام ملائکه اذیت میشن از این بوی تعفن او، ملائکه او رو لعنش میکنن، خداوند متعال هم او رو لعنش میکنه. خداوند به ملائکش دستور میده در نامه عملش 70 منافی عفت بنویسید به خاطر یه دروغی که گفته. گناه گناه کوچکی نیست، دروغ هم گفت. داشتن بر میگشتن، خواهرمون کجاست؟ ابلیس به شکل انسان اومد گفت که چند جا داشتیم، شیطان به صورت انسان مجسم بشه، آمد بهشون گفت که من میدونم اینجا دفنش کرده. کندن دیدن بله جنازه خواهرشون، آمدن گرفتنش بردنش پیش پدرشون پیش پادشاه. بله اعتراف کرد، او رو بردن پای چوبه دار، طناب دار گذاشتن دور گردنش، شیطان اومد جلوش مجسم شد، گفت من تو رو به این روز انداختم، منم میتونم نجاتت بدم. گفت نجاتم بده. گفت هر چی گفتم باید گوش بدی، تو الان آمدی جلو بازم بیا. خب چه کار کنم؟ گفت به من سجده کن. دست و بالم بسته است، طناب دور گردنم، چطور سجده کنم؟ گفت نمیخواد به خاک بیفتی، چشمانت رو به نیت سجده بر من تکان بده، چشمانت رو بازو بسته کن. به نیت سجده همین کار رو کرد. بعد شروع کرد خندیدن. گفت چرا میخندی؟ گفت کافرتم کردم، کافرتم کردم. آیش چیست؟ کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفره قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. مثل شیطان که به انسان گفت، به برسیسا گفت که اکفر کافر شو. فلما کفر هنگامی که او کافر شد، ابلیس بهش گفت انی بری منک، من از تو بدم میاد. تا کجا بردش؟ بعد میگه من از تو بدم، من از تو بری ام، از تو بدم میاد. انی اخاف الله رب العالمین، من خدا میترسم، تو از خدا نترسیدی، کافر شدی. گناه مصیبت بزرگی است. به میزانی که انسان معرفت به اهل بیت دارد، به همون میزان این معرفت انسان رو به پاکی، به تقوا دعوت میکنه. لذا به اندازه‌ای که انسان معرفت داره، به همون اندازه گناه نمی‌کنه. لذا علت گناه نقص در ولایت اهل بیت. حالا توضیح داره انشاءالله توفیق داشته باشیم، جلسات آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. به میزانی که افراد معرفت دارن، به همون میزان به اهل بیت عصمت و طهارت نزدیکترن. شما اصحاب و یاران و اهل بیت ابا عبدالله رو ببینید چقدر به حضرت نزدیک بودن. حضرت فرمودن اگر با من ماندید همه تون رو به قتل میرسانن، همه تون رو میکشن. گفتن بکشن، هزار جان داشته باشیم هزار جانمون رو فدات میکنیم. چه کسی از همه بیشتر به ابا عبدالله نزدیک بود؟ قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. چه معرفتی داشت. لذا حضرت تأیید کردن این معرفتش رو. رحم الله عمی عمون العباس، خدا رحمت کند عموی من را، عباس را. چه بصیرت، نافذ البصیره، چه بصیرت، چه معرفتی، چه بصیرتی داشت. لذا تعابیری که ابا عبدالله در مورد ابوالفضل دارد، در مورد احدی ندارد. ارکب به نفسی اند، عباسم جان حسین فدایت، جانهای عالمی به قربانت یا ابوالفضل. شخصیتی که ابا عبدالله جانش رو فداش میکند، چه شخصیتی است. روزه دو نفر در کربلا خیلی به هم شبیه. من 3-4 تاش رو خدمتتون عرض میکنم. روزه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه الصلاه و السلام و روزه 6 ماه علی اصغر سلام الله علیهما. خیلی عجیبه، هر دو باب الحوائجن. تو کربلا ما دو تا باب الحوائج داریم، یکی ابوالفضل العباس، دیگری شش ماهه ابو عبدالله علی اصغر، دوم هر دو با سه شعبه به شهادت رسیدن. ابوالفضل العباس تنومند بود، پهلوان بود. سه شعبه ابوالفضل العباس رو زمین زد که آقا ابو عبدالله آمد بر بالینش. سه شعبه کجا، علی اصغر کجا؟ هرمله ملعون چند تا سه شعبه آماده کرده بود، یکی برای ابوالفضل، یکی هم برای علی اصغر، یکی هم برای خود ابا عبدالله. هر دو وداع نکردن، کسی باشون وداع نکرد. ابوالفضل العباس یه جا بیشتر رزم نداشت، اونم زمانی که میخواست به شریعه بره، کسی باش وداع نکرد. رفته بود آب بیاره، لذا گفت من روم نمیشه، منو نبر به طرف خیمه. سکینه منتظره، رقیه منتظره، علی اصغر منتظره، رباب منتظر آب ببریم برای علی اصغر. کسی هم با علی اصغر وداع نکرد، میگفتن الان ابا عبدالله سیراب علی اصغر رو بر میگرداند. رباب چه کشید؟ یه وجه تشابه دیگه هم دارن، خیلی عجیبه، خیلی دردناکه این آخری، و اونم این که سر هر دو رو به نیزه بستند. حالا بماند چرا بستن. این نقل عجیبی دارد، ابوالفضل العباس رو همه دوست داشتن، همه دوست داشتن، بچه ها دوست داشتن، بزرگا دوست داشتن. ابو عبدالله ابوالفضل رو چقدر دوست داشتنی است. ابوالفضل میشه ابوالفضل رو کسی دوست نداشته باشه؟ بچه ها احساس خطر میکردن، میرفتن در بالین عباس، اونجا احساس امنیت میکردن، میگفتن احدی دیگه نمیتونه به ما ضربه بزنه، عباس عموی ما، مدافع ماست. و در بین راه دیگه زمانی که اسارت شروع شد دیگه خبری از عباس نبود. بچه ها چه کار میکردن؟ بچه ها رو به یه تناب بسته بودن، بیست و چند تا بچه بودن، همه رو به یه تناب بسته بودن. این بچه ها گاهی اوقات تاریکی شب میترسیدند، از سیلی خوردن، از تازیان خوردن میترسیدند. این بچه ها چه کار کنن؟ کجا پناه ببرن؟ میرفتن جمع میشدن زیر نیزهی که سر مقدس ابوالفضل بالای نیزه بود. مکرر شنیدید آقا ابوالفضل العباس خواست به میدان بره، خواست بره در شریعه آب بیاره، چه اتفاقی افتاد؟ یه صحنه دید، دل با غیرت ابوالفضل رو به درد آورد. یه خیمه بود، مشک‌ها رو اونجا میگذاشتن، همه این مشک‌ها خالی بودن، اما زیر مشک‌ها یه مقداری نمناک بود. بچه‌ها حسیر رو کنار زده بودن، یه مقدار از خاک رو کنار زده بودن، نمناک بود. اینا نوبت نوبت می آمدن، این پیراهن عربی رو می زدن بالا، شکم ها رو می گذاشتن. اونجا احساس می کردن یه مقدار تشنگیشون از بین میره. این صحنه رو دید ابوالفضل، دلش به درد آمد، مشک رو برداشت، مشک خالی رو سوار بر مرکب مکرر شنیدید به شریعه فرات رفت، مشک رو پر از آب کرد، سوار بر مرکب برگردد، یه نانجیب پنهان شده بود، آمد دست راست از عباس جدا کرد، به دست چپ سپرد، دست چپ رو هم جدا کردن، به دندان سپرد، امیدوار هنوز مشک رو به خیمه ببرد. اما یه مرتبه امید عباس ناامید شد، تیرباران کردن مشک رو، مشک به زمین ریخت. فوقف العباس متحیرا، عباس متحیر مانده است، دست ندارد به جنگد، آب ندارد به خیمه ببرد، عباس چه کار بکند؟